فصل 36، مردی به نام اوه و یک ویسکی.
اعتراف به اشتباه کار آسانی نیست، مخصوصا وقتی آدم مدت هاست همان کار اشتباه را انجام می دهد. سونیا همیشه می گفت در تمام سالهایی که با اوه ازدواج کرده بود، اوه فقط یک بار اعتراف کرد که اشتباه کرده است، که آن هم مربوط می شد به اوایل دهه 80 که هر دو به چیزی باور داشتند و بعدن معلوم شد که آن چیز اشتباه بوده است. البته خود اوه ادعا می کرد که این یک دروغ محض است. او فقط اعتراف کرده که سونیا دچار اشتباه شده است. سونیا همیشه می گفت عشق مثل نقل مکان به یک خونه جدیده. ابتدا آدم عاشق تمام اون چیزهایی که به نظرش بیگانه است. هر روز صبح از خواب بیدار میشه و از اون چیزی که به اون تعلق داره شگفت زده میشه. و از طرف دیگه در ترس دائمی به سر میبره که مبادا ناگهان سر و کله یه نفر پیدا شه و بگه که آدم دچار اشتباه شده و قرار نبوده صاحب یک چنین خونه قشنگی شه. ولی با گذشت زمان نمای خونه ترک برمی‌داره. قطعات چوبی لب‌پر میشن و آدم تمام گوشه و کنار خونه رو میشناسه. آدم میفهمه که وقتی هوایی بیرون سرده باید چیکار کنه تا کلید در قفل گیر نکنه. کدوم سنگ فرش ها و کف پوش ها زیر پا تسلیم میشن و آدم چطور باید در کمدو باز کنه تا قیش قیش نکنه. و اینا دقیقا همون اسرار کوچکی هستند که باعث میشن خونه خونه خود آدم شه. برداشت اوه این بود که مثلا منظور سونیا از در کمد او بوده است. و گاه گداری که سونیا از دست او عصبانی می شد، اوه صدای او را می شنید که غرغر کنان می گفت گاهی آدم از خودش می پرسه اگه پایه از اول کج بود چه کاری از دست آدم برمی اومد؟ پروانه با بیخیالی می گوید من فقط میگم بستگی به قیمت دیزل و به میزان مصرف اون به ازای هر 100 کیلومتر داره. پشت چراغ قرمز توقف می کند و با سر و صدای زیادی که درست می کند جایش را روی صندلی راحت تر می کند. اوه با دلخوری تمام به او نگاه می کند. از قرار معلوم پروانه اصلا به حرفای او گوش نکرده. اوه فقط سعی کرده بود به این زن باردار یاد بدهد که آدم وقتی صاحب یک ماشین است باید چه چیزهایی بداند. او برای پروانه توضیح داده بود که آدم باید هر 3 سال یک بار ماشینش را عوض کند تا ضرر نکند. با صبر و حوصله یک آموزگار دلسوز برایش آن چیزی را توضیح داده بود که هر آدمی که کمی عقل داشته باشد به خوبی از آن مطلع است. موتور دیزلی فقط زمانی صرف می کند که آدم با ماشینش حداقل 20,000 کیلومتر در سال براند. آن وقت پروانه چه می کند؟ مثل همیشه مخالفت می کند. شروع می کند به جر و بحث کردن که وقتی آدم یک چیز جدید بخرد دیگر از کجا می خواهد پس انداز کند. تازه بستگی دارد که قیمت ماشین چقدر باشد. و بعد میپرسد چرا؟ اوه جواب میدهد چون که. پروانه میگوید آره بابا، و چشمانش را میچرخاند به نحوی که اوه از خودش میپرسد آیا پروانه زمانی آنطور که باید به تسلط او در این طور مسائل پی خواهد برد؟ وقتی چراغ سبز میشود پروانه میگوید موقع برگشت باید بنزین بزنیم، این بار پولشو من میدم، تو اصلا دخالت نمیکنی. اوه دست به سینه می نشیند و آماده شرط بندی می شود. می گوید شما چی می زنید؟ پروانه می گوید چی؟ ماشینت بنزین مصرف می کنه مگه نه؟ و درست متوجه منظور اون نمی شود. اوه چنان قیافه‌ای به خود می گیرد که انگار پروانه به اطلاعش رسانده که قصد دارد باک را با پاستیل پر کند.
منظورم این نیست که چه بنزینی می زنید. منظورم اینه که تو کدوم پمپ بنزین سوختگیری می کنید.
وقتی به تقاطع میرسند پروانه چنان با خیال راحت به سمت چپ میپیچد که اوه احتمال میدهد پروانه هر لحظه شروع کند به سوت زدن. مگه نمیشه تو هر جایگاهی بنزین زد؟
منظورم اینه که کارت سوخت کدوم شرکت نفتی رو دارید؟
اوه چنان روی کلمه کارت سوخت تاکید میکند که بدنش به مور مور میافتد. چون به همان اندازه که دیدش نسبت به کارت‌های اعتباری منفی است، به همان اندازه داشتن کارت سوخت طبیعی است. روند کار به این صورت است که آدم گواهی نامه می گیرد. اولین ماشینش را می خرد. تصمیم می گیرد بنزین را از کدام شرکت نفتی بخرد و به همان شرکت هم وفادار می ماند. آدم که هر وقت میلش کشید نمی تواند مارک خود را و شرکت نفتی را عوض کند. پروانه انگار اصلا مسئله مهمی نباشد می گوید ما کارت سوخت نداریم. حال اوه با شنیدن این حرف چنان گرفته می شود که 5 دقیقه تمام بغ می کند و اصلا حرف نمی زند تا پروانه با صدایی لرزان شانسش را امتحان می کند. استارت اویل؟
اوه با لحنی کاملا تردیدآمیز می پرسد.
اونجا قیمت یه لیتر بنزین چنده؟
پروانه صادقانه می گوید اطلاع ندارم. و در این لحظه اوه جوری عصبانی می شود که حتی نمی تواند جواب او را بدهد.
پروانه 10 دقیقه بعد سرعت خود را کم می کند و وارد پارکینگ می شود. می گوید همینجا منتظر می مونم. اوه به او گوش زد می کند.
به پیچ رادیو دست نمی زنی.
پروانه با یک لبخند تصنعی بر لب می گوید نه. همان لبخندی که اوه اصلا از آن خوشش نمی آید. و بعد اضافه می کند.
کار خوبی کردی که دیشب اومدی خونه ما.
اوه در جواب صدایی از خودش در می آورد که نمی توان به آن کلمه اطلاق کرد نه صاف کردن راه تنفسش از طریق بینی.
پروانه دست او را نوازش می کند. هر بار که میای دخترام خیلی خوشحال می شن. اونا خیلی دوستت دارن.
اوه بدون کلامی پیاده می شود. شام دیشب واقعا حرف نداشت. اوه تا این حد می تواند خودش را راضی به اعتراف کند. پروانه طبق تعارف گفته بود که سیب زمینی و گوشت و سس را هر کس می تواند درست کند. شاید. ولی پلو زعفرانی که درست کرده بود واقعا خوردنی و خاص بود. اوه که 2 بشقاب خورد. گربه فقط 1.5 بشقاب.
پس از حرف غذا وقتی پاتریک داشت ظرف‌ها را می شست و دخترک 3 ساله می خواست به تخت خواب برود، خواست اوه برایش قصه بخواند. اوه هم که دید آوردن دلیل و برهان منطقی برای این دخترک شیطان کار پر زحمتی است، چون به نظر نمی آید تحت تأثیر قرار بگیرد، در حالی که دندانهایش را به هم می فشرد با او به اتاق خواب رفت، کنار تخت دختر نشست و برایش قصه خواند با شور و حرارتی که به گفته پروانه مثال زدنی بود. البته اوه متوجه منظور پروانه نشد. وقتی دخترک به خواب رفت نیمی از سرش روی بازوی اوه بود و نیم دیگرش روی کتاب. اوه او و گربه را به تخت خواب برگرداند و چراغ را خاموش کرد. در راه بازگشت از کنار اتاق دخترک 7 ساله رد شد. دخترک طبیعتاً جلوی کامپیوتر چنباتمه زده بود و داشت تون تون روی دکمه ماوس کلیک می کرد. اوه متوجه شده بود که امروزه کامپیوتر تبدیل شده به تنها سرگرمی کودکان. پاتریک به اوه گفته بود که سعی کرده علاقه دخترش را به بازی‌های کامپیوتری جدید جلب کند، ولی او فقط از یکی از بازی‌ها خوشش می‌آید و همیشه با همان بازی می‌کند. و این نکته نظر اوه را نسبت به دخترک و کامپیوتر تغییر داده بود. اوه از کسانی که به حرف‌های پاتریک گوش نمی‌دادند خوشش می‌آمد. به تمام دیوارهای اتاق عکس چسبانده شده بود. بیشترشان نقاشی‌هایی بودند که با مداد کشیده شده بودند. و به نظر اوه با توجه به اینکه خالق این آثار دختر 7 ساله‌ای بود که قدرت استنتاج محدودی داشت و نمی توانست با ظرافت تمام کار کند، اصلا هم بد نبودند. در هیچ کدام از نقاشی ها اثری از آدم به چشم نمی خورد. آنچه دیده می شد فقط خانه بود. اوه سری از نقاشی های او خوشش آمد. وارد اتاق شد و کنار دخترک ایستاد. دخترک با ترش روی خاص خودش از داخل صفحه نمایش به او نگاه کرد و به نظر می رسید از حضور او به وجد نیامده باشد. ولی وقتی دید که اوه قصد رفتن ندارد، به جعبه پلاستیکی اشاره کرد که روی زمین قرار داشت. اوه جعبه را برداشت و روی آن نشست. دخترک با صدای آهسته شروع کرد به تعریف قواعد بازی. آنها باید ابتدا خانه می ساختن و بعد شهر. دخترک آهسته گفت من عاشق خونه ها هستم. اوه به او نگاه کرد. او هم به اوه. اوه انگشت اشاره اش را روی یک جای خالی گذاشت که اثر انگشتش روی صفحه نمایش جا ماند و پرسید اگر اینجا کلیک کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دخترک ماوس را چرخاند و به آن نقطه رسید و کلیک کرد. کامپیوتر بلافاصله در آن نقطه یک خانه ساخت. اوه نگاه بدبینانه‌ای به صفحه نمایش انداخت. بعد خودش را جابجا کرد و نقطه دیگری را نشان داد. پروانه 2.5 ساعت بعد با عصبانیت وارد اتاق شد و تهدید کرد که اگر آن دو بلافاصله بلند نشوند و به تخت خواب نروند کابل کامپیوتر را از بر خواهد کشید. وقتی اوه داشت اتاق را ترک می‌کرد به آستانه در رسیده بود که دخترک 7 ساله آستین او را کشید و به نقاشی که درست روبروی او به دیوار نصب شده بود اشاره کرد. انگار بخواهد یک مورد محرمانه را افشا کند، آهسته گفت: این خونه ای توه. او سرش را به علامت تایید تکان داد. پس انگار این دو دختر در مجموع چندان هم بی‌مصرف نبودند. پروانه را در پارکینگ تنها می گذارد. از خیابان رد می شود، در شیشه ای را باز می کند و وارد می شود. کافه خالی است. دستگاه گرمایش انگار از شدت غلظت دود سیگار به سرفه افتاده. امل با یک پیراهن لکه‌دار پشت پیشخوان ایستاد و با یک تکه پارچه سفید لیوانها را خشک می کند. توده بدنش انگار بعد از یک دم طولانی جمع شده است. در چهرهش ترکیبی از نگرانی و خشم فرو خفته دیده می شود. ترکیبی که فقط مردان هم نسل او که از سرزمین های خاصی به این کشور آمده اند به آن تسلط دارند. اوه وسط کافه می ایستد. دو مرد یک دقیقه تمام به هم نگاه می کنند. یکی که راضی نشد میرساد را از خانهش بیرون بیاندازد و دیگری که این کار را انجام داد. اوه بالاخره با ترش روی سرش را برای او تکان می دهد. یک قدم به سمت امل بر می دارد و روی یکی از چهار پایه های کنار پیشخوان می نشیند. دست هایش را روی هم می گذارد و به امل نگاه می کند.
اگه پیشنهادت هنوز برقراره، مایلم باهات بنوشم.
قفسه سینه امل در زیر پیراهن لکه دارش بالا و پایین می رود. اول به نظر می رسد که می خواهد چیزی بگوید، ولی بعد نظرش را عوض می کند. بقیه ی لیوان ها را خشک می کند. دستمال را تا می کند و آن را کنار دستگاه اسپرسو می گذارد. بدون اینکه کلمه ای بگوید به آشپزخانه می رود. روی بطری که همراه می آورد، حروفی نوشته شده که اوه نمی تواند آنها را بخواند. بطری را همراه دو استکان روی پیشخوان می گذارد. اعتراف به اشتباه کار آسانی نیست. مخصوصا وقتی آدم مدت هاست همان کار اشتباه را انجام می دهد.